سنسلی پروشای بو هستیم ویل بر او سال 5783 بریتونا. اجازه بدید یک مسئله که توی این پروشا به چشم میخوره، مسئله که فرق میکنه با پروشای دیگه، چون هر پاراشای دستورات که از جانب هشم میاد دیگه تکرار نمیکنه که موشه ربنو به ملت گفته، مسلمه. موقع یه فرمانی میاد که موعدیم چجوری نگه دارید یا دزدی نکنید یا قصد نکنید، نمیگه که موشه رفت و به اسرائیل ها گفت. ولی درباره قربان پسر ما میبینیم تکرار کرده، و تکراری که میکنه تغییراتی هم درش میده. و این جالبه که میخواد چی به ما بگه. و یک نکته اساسی که اینجا میخواد برای ما یادآور بشه چی چیه. ما میبینیم که درباره قربان پسر موقعی که هشم میفرماد شما بیایید و یه گوسفندی یا بازی فرق نمی‌کنه بگیرید و این رو روز دهم ماه به اصل نهادش که اون موقع شبات بوده بگیرید و تو کوچه و بعضنا بکشید و بعد روز چهاردهم این رو شختش کنید و شب که شب 15 هست که شب یسیان مصرعیم هست، این را به صورت سلیعش کبابی که رو آتش بذارن، نه کباب بکنن مثلا تو قابلمه تو دیگ سرش بذارن، نه که بوش هفت طرف بره، به هر حال به اون صورت بعد بخورید. البته سخون نشکنید درش، میدون تو پرانتز میگیم چرا از خونش نباید بشکنم؟ چرا چه میخورم؟ میگه شما اعیون اشراف هستی، کس نمیاد اعیون اشراف بیاد دقنده از خونش هم بشکنه یکمش بخوره دیگه. از اون بردگی و اسارت و پستی اومدید بیرون. شب آزادی از نمیتور که مفرمان دو نوع آزادی هشم برای ملت اسرائیل ایجاد کرد، یکی آزادی از نظر بدنی و فیزیکی که اسرائیل ها زیر شکنجه بار مصری ها بودن، یکی هم از نظر شخصیت که کوبیده شده بودن. حالا هشم شخصیتشون ببره بالا، شخصیت ملت اسرائیل ببره بالا، و با این که تو دنیا علمدار میکنه که ملت اسرائیل امسگوله است، این افتخار بزرگیه که ما میدونیم ملت اسرائیل دارای فرهنگی است خدایی. هیچ کدوم از ملل به این موهبت نائل نشدن، بنابراین که شخصیت اینها و مقام بالای پیامبران و بزرگان و پدران و مادران ما مشخص بکنه. به هر حال این جواب اینه که ما میبینیم اون هفته خوندیم که هشم بفرماد من شما را از زیر بار مصری ها میارم بیرون. سیبلوت مصرعیم، سیبلوت اولی واو نداره، سیولت دومی واو داره که اشاره شده. میگه ملت اسرائیل میگفتن معظمی عملگری و کارگری و تو سرخوری که تعداد خشتای کم بزنیم شلاق میخوردیم یا سرپاس بالا میخوردن، به هر حال اون نجاتمون داد. از نظر لعامت و پستی که اونا نسبت به ما با حقارت با چشم کوچکی نگاه میکردن، اونم نجاتمون داد، از اون بار نفسانی هم نجاتمون داد و برای ما ارزش قائل شد. و بنابراین اینی که میفرماد این شما گوسفند رو میگیرید به صورت کباب باید بخورید که برسونید که شما آزاد هستید و هیچ ابا و ترسی از هیچ کدوم ندارید. به هر حال حالا میگه قبل از این که شما این رو باربیکیو بکنید، بیایید، هشم میفرماد بیایید خونش رو با خون بریت میلا توأم بکنید، بزنید بر دو قائمه درها و هر روز سر دربا. مزوزا یعنی چارچوب، یه چوبش این دست راسته، چوبش دست چپه، پایین آستانه است، بالاش سر دربه. میگه خونش رو بزنید در دو به سرا قایمه در، چوبای در. البته راشدان فرماد که بزنید تو کجا؟ بزنید از تو بزنید نه بیرون، و خون رو خونه بعدش بزن رو سر در. بعد شیخ قدوش همینطور عرب کلیقار هر دو اینها میگن که موقعی که موشه به ملت اسرائیل بازگو میکنه میگه چی؟ میگه هشم دستور داده که اول خونا رو بزنید سر در، بعد بزنید بر دو قائمه. فرق میذاره همینی، چون تغییر میده موشه ربینو با فرمانی که دوبار نوشته. البته بسیاری از مفارشیم انجمنش شبیل پینهاس یادآور میشه یه تغییر دیگه هم هست. موقعی که هشم به موشه دستور میده که بیایید مینا کواسی منایزم بگیرید، نمیگه میشخو، میگه ولاقهو بگیرید، ولی موشه ربینو عنوان میکنه که میشخو. یعنی چی میشخو؟ دوزی میدم که معنی میشخو یعنی میشخو یدخه معبودا زرا و خو سن چل میسوا لشخو تا پیسا، برای شیطای پیسا. هشم این حرف رو نزده، ولی موشه ربینو داره میگه. موشه از کجا داره میگه؟ موشه از روح قدش داره میگه، از اینکه الهام بهش میاد چه خبر هست، پشت پرده چه خبره. پس فعلا دو تا تغییرات واضح و روشن ما پیدا کردیم. یکی اینکه هشم فرموده اول بزنید به قائمه آی در، بعد سر در، و موشه تغییر میده میگه اول بزنید سر در، بعد بزنید بر دو قائمه. یک. و تغییر دوم که اینجا پدیدار میشه، هشم نمیگه میشخو، ولی موشه ربینو عنوان میکنه میشخو. حالا اینجا بعد بشکافیم منظور چیه. موشه ربینو موقعی که اسرائیل ها میان تو دریا برن نوشته و امایم لایم خما، خما واو نداره، تو سفر تورا میخونید بخونید اما یعنی قهر، خش، عصبانیت. اینجا شیطان میاد بدگویی میکنه، یه خدایا چه دنیاییه؟ الان عوده و زرا، الان عوده و زرا. مصری ها بت پرستیدن، کافرن. اسرائیل هم بت پرستیدن. هشم نهیم میزنه به ساتان، میگه ساتان چی تو داری میگی؟ اسرائیل ها تحت شکنجه، تحت زجر بودن، تحت فشار بودن، اینا اصلا نه فکرشون راحت بوده نه وجودشون راحت بوده، اینا بهشون بار میکردن. تو همه اینها یکسان میدونی، اونا آزاد بودن، اینا برده و اسیر بودن. اگر حرکتی کردن از روی علاقه و از روی تینت و از روی رضایت نکردن. تو میخوای شدید با مزید یکی بکنی، اونس با رسول یکی بکنی، نهیب میزنه. بنابراین ما میبینیم که هشم پشتیبانی میکنه از ملت اسرائیل، دفاع میکنه از ملت اسرائیل. ولی خب ما میدونیم که ملت اسرائیل در هر حال گرفتار شده بودن، در مصر تحت تأثیر محیط آلوده قرار گرفته بودن، یا در اثر اینکه انقدر فشار روحی برشون بوده و فشار بدنی روشون بوده که هیچی نمیفهمیدن، هیچ به جبر همه چی تحت شعاع قرار گرفته بودن. بنابراین هشم که میدونه دفاع میکنه که اسرائیل ها بود پرستی کاری برشون نبوده، اینا اصلا نمیتونیم محکومشون بکنیم، چون با موقعیت و وضعیت عادی که داشتن نمیشه اصلا تصور کرد. میگن فارسی میگن دل گرسنه ایمون نداره. این بیانی وگردی این موقعیتی که انسان در وضع آرام و به صورت نرمال نیست، ازش انتظار نباید داشت، از این توقع نباید داشت، نباید از ایراد گرفت که چرا کار کرد چرا کار کرد. این مثال بهشم. اما موشه ربنو علیه السلام دیدگاه بسیار ارزنده تری داره که میخواد نشون بده که ملت اسرائیل نسبت به هشم وفادارن و نسبت به بت منکرن، منکر بت هستن. حالا هشم دستور داده بوده که قربان پسر رو شما میتونید از دو نوع بیارید، یا میتونید از گوسفند بیارید، از تاله بیارید، یا میتونید از گدی بیارید، بز بیارید، بزغال بز. حالا ما میبینیم که بتی که مصری ها میپرستیدن، ایوانی که میپرستن گوسفند بوده نه بز. هشم ارائه میده که شما قربان پسر رو میتونید یا سه کواسیم بیارید یا سه ایزیم بیارید، یا از گوسفند بیارید یا از بز بیارید. اما موشه ربنو میگه نه، موشه میگه که باید شما چی بیارید؟ تاله بیارید، گوسفند بیارید. چرا گوسفند بیارید؟ چون بت مصری هاست، معبود مصری هاست، شما بهش یه احترامی میکنید، تو کوچه و برزن میکشونتش میشخو اونطور که گفتیم موشه ربنو میگه، و بیاید شختش کنید، و بعد هم که میاید باربیکیو میکنه بوش هفت طرف میره، به تمام مصری ها و به تمام دنیا میفهمونید که ما دیگه بت پرست نیستیم، ما بت شکنیم. این امتیاز بزرگیه که موشه ربنو علیه السلام برای ملت اسرائیل پیش میاره. میفرماد چرا خون بزنید سر دیوارها و درها؟ میگه خون عقدت ایساقه. میگن چه خون عقدت ایساق؟ عقدت ایساق چیکار داره با قربان پسر؟ میگه با این توضیحی که دادیم حالا میفهمیم رابطهش. همانطوری که ایساق علیه السلام عقدا شد، جان فشانی کرد، جان نثاری کرد، اسرائیل هم با این که گوسفند که بت اونها بود، خدای اونها بود، که همونطوری که موقعی که پرعو میگه برید تو هم مصر، شما تو هم کشور زن بکنید، موشه چی بگه؟ این نسبه اتو عبد مصرهیم لعنه هم ولو اسقلونو. اگه ما بیان خدای مصری ها جلو چشمشون شخت بکنیم، نمیکشن ما رو سنگ سالمون نمیکنن. پس این بوده. الان ما میگیم شبات گادول به خاطر همینه. چه شبات گادول میگیم؟ چون نس بزرگی شد که ملت اسرائیل گوسفند که ایمونی که بت اونها بوده، خدای اونها بوده، بی‌حرمتی بهش کردن، کشیدنش تو کوچه و بازار و تو خیابونا و گفتن چیکار میخواین بکنید، چیکار میکنید؟ گفتن ما اینا رو نمیپرستیم و دستور داریم شختش بکنیم، باربیکیو هم بخوریم و آزادی ما هم غریبه. ما میدونیم الان همه امروزه که اصل تسخیر فضاست و این همه تمدن و پیشرفت هست، تو هند یه گاو که جو گاو میپرستن، گاو رد میشه تو خیابون تمامه، اگه بخوابه اونجا اراده بکنه بخوابه تمام شد، تمام ترافیکا همشون استاب میزنن، حق ندارن بیان دست بزنن به ایگاهو بلندش کنن با جهر سقیل بارن چی برو بر. نه، ما حتی امزام ببینیم شمه از اون افکار پوسید و پوشاری وجود داره. حالا همینه شبات گادول هم گذاشتن خاطر همینه، اینا دندوناشون بعد بخیر میخواد با هم دیگه جوش میخواد و جوش میزنن، عصبانی شدن، ولی هیچ نمیتونستن به اسرائیل بگن. برای همه میگیم شبات قبل از معید، شبات گادول، خاطر اون نس بزرگی که برای ملت اسرائیل در اون خروج اسرائیل از مصر، آخرین شباتی که اونجا بودن با این مسئله مواجه بودن و بزرگتر نشون. چی میخواد به ما بگه؟ میخواد بگه که مشه ربنا علی شلام خوشگویی خاص میگه، حتی بزنه تو دهن ساتان که اومد شیطنت که تو بیا و تو دریا. بله اسرائیل ها بود پرستن، اونا هم بود پرستن، چرا اینا رو غرق میخوای بکنی؟ چرا اونا میخوای نجات بدی؟ اسرائیل ها بود رو شکندن، ثابت کردن که اینا میتونن بزغال بیارن، ولی بز نیارن، گوسفند بیارن که خدای اونهاست، بت اونهاست، معبود و صنم اونهاست، تا اینکه متوجه بشن که کجای کار هستن. و برای همین میبینیم این تغییراتی که داده شده تغییرات اساسی و بنیانیه. این عقیده اسلامه. ما نشون باید بینیم که قدوششم میکنیم، ما تو خط اسحاق و بنو علیه السلام هستیم، مسیر و نفش داریم و مشه ربنو در همین دایره رفت جلو و برای ملت اسرائیل تو تاریخ همچنان بیادگار گذاشت که ملت اسرائیل جز اشم هیچ معبود دیگری رو قبول نداره. موقعیت های خاصی هم که گرفتار شده که دوششم کرده، تو کره آدم سوزی رفته، تو اسپانیا، پرتغال، اینها همی که گفتن بیاید دینتون عوض بکنید، نه که دینشون عوض کرده، گفتن ما نمی کنیم، گفتن کره های آدم سوزی آماده است، همه خانواده ها با طبل و نقاره و موسیقی با پای خودشون، نه اینکه بگیرنشون دستگیرشون کنن، نه اینکه گارد بیاد و سرباز بیاد و پاسدار بیاد، خودشون با رقص و با پایکوبی کدو ششم کردن. این تاریخ نشون داده که ملت اسرائیل وفادارش نسبت به خداوند 100% هست و موی کرش نمیره. حالا اینجا این تغییر رو دیدیم که چرا تکرار کرده و چرا تغییر داده و این افتخار برای ملت اسرائیل. یک نکته دیگری که گفتیم در چارچوب ها هشم بفرماد اول بزنید چارچوب ها بعد بزنید سردر، مشه تغییر میزه، اول میگه سردر بزنید بعد بند قائمه. میفرماد سردر به نشونه چیه؟ نشونه خداست که سر همه هست، سردار همه هست، بزرگ همه هست. دو تا ستون در، دو تا قائمه در اشاره است یا به مشه و اهرن یا به اوت و ایماوت، پدران امرام اسحاق و یعقوب یا سارا ربقا راهب للها. هشم اول حرمت میذاره به ملت اسرائیل، کبود میده، میگه اول نشونه ای که شما وفادارید با خون خودتون اول بزنید به دو تا قائمه که نشانه زخوت ماشه و اهرن هست، یا زخوت عبت نقدشیم و این ماهات قدشیمه که من با شما هستم، بعد حرمت من. اما ماشه میگه نه، کابود شخینا ارجحیت داره، اول باید که منظور بداریم و هدف ما، مقصود ما، هم و غم ما فقط کابود شخینا باشه که صد دربه اول بزن اونجا، ما خون ایثارگریمون برای هشم، برای کابود هشمه، برای خودمون نیست، بعد میزنیم به صد درب. این یک نکته بسیار جالبیه که ما اینجا میبینیم در این قسمت و همه اینها برای ما تراتن قدشا درج کرده که بفهمیم چقدر خبرهای مهمیه. فرماد ابراهام اوین علیه السلام به منظور تراش بختام هست و اسحاق اوین علیه السلام به منزله تراش بلپ هست که مشه ربنو در این بس رفته جلو. همونطور که ما میدونیم پسح، پسح یعنی تا کلام صحبت میکنه. یعنی ما باید بگیم، برای بچه هامون تعریف کنیم، برای بچه هامون بازگو کنیم که اشم این همه برای ما نسیم نفلات کرده و میکنه. شما میدونید که موقعی که یعقوب میخواست برخواد اسحاق بگیره، دوتا بز گرفت، درست شنگ دیزیم گرفت، چرا دوتا بگیره؟ مادرش گفت دوتا بگیر و بیا خوراک درست بکنم برای پدر برد تا برخواد کنه. چرا دوتا؟ یکیش قربان پسر، یکیش هم قربان حقیقا، همش از بود بوده، باز بزن میتونم انجام بدم، درستش بکنم. پس چرا ماشه رب به ما اجازه نداد؟ خواست بگه ما میخوایم برسونیم که بود پرست نیستیم و از اومت اولام نمیترسیم. نمیگیم بترسیم ما بز آوردیم، نه گوسفند، نه ما گوسفند آوردیم که بود شماست و میخوایم برسونیم که اینا رو شختش میکنیم، باروکش میکنیم، میخوریمش و هیچ پروا نداریم. این برای اینکه اثبات بشه برای تاریخ دنیا که ملت اسرائیل بت شکنده. اگر کسی بگن بعد تحت تاثیر قرار گرفتید، ما باید بگیم که مسلمه، آدمی که میره تو دباخونه بوی آنچنانی بهش میخوره، ولی میخواد نمیخواد، بلکه که به زور بردنش اونجا، به زور گذاشتنش اونجا برای چند لحظاتی یا چند دقیقه ساعتی، ولی نمیخواد. اسرائیل هم همینطور بوده و هست و خواهد بود. بنابراین اینه که فرمان، حتی هشم منظورش این تراش به الپه بوده که از موشه ربین و ناشرون ما میبینیم. همین که میگیم ما پیسخ، ما میدونیم که تراتن قدوشا هر وقت خصوص که ما میخوریم با دلایل مختلف که داره، یکی از دلایلش مقابل همین تفسیر مختلفی که میشه. ما میدونیم پردس، پشاد، رمز، داراش، سده و اینها تفسیراتیست که برای تراغلش میشه و ما باید داشته باشه. همین سادگی نیست. ما همونطوری که انگور شیرش میگیرن، اصارش میگیرن، کمون میشه یعین، یعین سده، شمارش هم میشه سد، یعین چاد سد. فرماد ملت اسرائیل هم همینطور از روی سد داره کار، از روی اسرار نهانی داره تمام میسوار انجام میده. من فقط پشاد هست، خیلی چیز هست ما نمیفهمیم، ولی باید بدونیم که روی حساب، روی کتاب برای ما گذاشتن که تأثیرات بالا تو عالم‌های دیگه هم میذاره. برای همین ما باید شب موعد بشینیم تعریف بکنیم. تعریف بکنیم چی؟ تعریف بکنیم چرا چهار تا پیاله میخوریم؟ برای چی؟ پردسه، چون میخواد برسونه به تورا، تورا یعنا شد تراست که ما باید توجه داشته باشیم. پیشاد داریم، رمز داریم، درش داریم، سود داریم و این سود توراست و ما میدونیم بدون توراش به الپه تورا معنا نداره. همانطور که هر روز در برا خود میخونیم ربی شوان امیل بیشتو چسره تورا میدونشه قلب هامه میزرا شباب میبینن هم کتاب تورا اینا دینامش از نظر این که باید بدونیم چجوری میشه، چجوری همه اینا توضیح داده میشه با همون تفسیری که موشه ربنا علیه السلام الهام بهش میاد که چی ساتان قطرگی میکنه و چجوری باید برای ملت اسرائیل منیستوب باشه و راحل یه موقعیت پیدا بکنه که ملت اسرائیل جان فدا میشن و نمیترسن از مصریها. این برای ما درس بزرگه و اساسی ترین چیزیه که میتونیم ما داشته باشیم. برای همین ما میدونیم که پشاد، رمز، درش، سود، یعین، ما میاییم چیکار میکنیم موقعی که الان یعین ما میخوایم برخشیدیم؟ سه قطر آب میریزیم روش. چه سه قطر آب میریزیم روش؟ ما اصطلاح عبری میگن میزوگ میکنیم، ممزوج میکنیم. میگه زمان گذشته یعین ها یعنی شیره انگور که میگرفتی غیر ممکن بوده بشه بشه همه شیره و همینطوری بخورن، چون اینقدر غلظت داشتی و اینقدر سفت بوده از ربم غلیظتر بوده. بنابراین باید بوده یک چهارم شراب بکنن، سه چهارم آب بش بکنن، به هم بزنن، ممزوجش کنن، مخلوط کنن که قابل شرب باشه، قابل آشامیدن باشه. این قشاته. حالا با وجود این که امروزه ما از اون برکات عالی خداوند محروم هستیم، ولی داشتیم و امید داریم که در آینده دوباره هشم این مواد غذایی بسیار مقوی و بسیار مفید نصیب آمون دارم. نه یه روزه روزا که همش هورمونی و همش چیزای ویتامین و چیزاش خیلی کم شده و ضعیف شده و برای همین مردم ضعیف هستن. اینا مقابل همه دیگه فرماد از زودترش میکار میکنه. گذشته از این از نظر سودم معنی داره. سود میرسونه که سخته. آب رحمیمه، سه تا قطره یعنی سه بار سه به اصطلاح معیار به یعلین اضافه میکنیم تا از دین بیاد بیرون، تا از صد بیاد بیرون، از اون شکل خودش طور دیگه پیدا کنه. برای همین نوشته ما میگیم پشات رمز داراشی سه تا بعد صد چهارمیه، چهار یک چهارمه، اونا سه تا سه برابر که بتونه با بتونیم درکش بکنیم و بتونیم بفهمیم که چه خبر هست. این همونه که داره میگه صد را برای ما مشربینو عنوان میکنه. و بنابراین از این مقوله میبینیم که با تغییرات که داده شده چه نکته های بسیار عجیب و مهمی درش نهفته است و بهمون میگه. اما اجازه بدید بریم رو پشات. این کمی رفتیم تو آنگه مطلب که گفتیم هم شیخ قدوش هم عرب کلیاقان در مورد اینها صحبت کردن و تغییراتی که گفته شد به سمت من رسید فهمیدیم چیز. حالا می فرماد حراب بنشهای در کتاب ادرت الیاو می فرماد چه لازم بوده که این همه عجایب این همه معجزاتش در مصر انجام بده. اگر یادمون باشه قبلا گفتیم که گئولای مصرعیم تمام گئولا را در بد داشته و این نجات آیندام در وجودش نهفته است، در بد داره شامل میشه. حالا اینجا میگه این مستوره است، این عجایبی که من اینجا انجام میدم در مصر نمونه سمبوله و این برای همین من قلب فرعون رو سخت میکنم برای این که بتونه به تمام عجایب رو مستوره عجایب رو که در آینده برای گئولا شلما هشم بروز میده و اظهار میکنه نمونش رو من فرستاده باشن اینجا، کارهای غیر طبیعی و غیر نرمال و این معجزات شگفت‌انگیز که هشم میکنه ببینیم در این ضرباتی که بر پیکر مسیحا میاره عجیب و غریبه، اصلا چیزی نیست که آدم بتونه بانوانوان درکش رونه. شما میرید بطن تگرگ تو لابلای تگرگ آتیشه، موقعی که تگرگ میخورده به سر طرف آتیش توش در میمونه، شعله آتش میدونید اکسیژن ها چطوره تو تمام قسمتش بسته شده و به اصطلاح یخ بسته اون وقت توش هست. این چیزای عجیب و غریبه و هشم این معجزات رو میکنه. گذشته از این که اینها برداشتایی که میکردن میگفتن حالا تگرگ زده چیزایی رو از من بوده مهم نیست، در مقابل چیزای دیگه ما داریم که بخوریم. ولی اینها نمیفهمیدم که نه، خداوند داره اینها رو به بازی گرفته. چرا؟ چون گذشته اون چیزایی که زهر بد نخورده و به وسیله تگرگ شکسته نشده، گذشته برای ضربت بعدی که ملخامیان چیزی داشته باشن بخورن، نه برای شما مصری ها گذشته. این همه ضربات میبینن، این همه معجزات میبینن، این همه دگرگونی ها و تغییرات تبدل ها میبینن، باز به فکر نیستن. یک ذره نمیان بیاندیشن کجای کار هستن. این همه معجزات و این همه دگرگونی هایی که مشه رب بین آلاشنام به نظر مسیا به نظر فرعون میاره، مثل این که اینا خوابن، همه خودشون گول میزنن، هنوز خودشون در راه دیگری هستن. فرماد اتشهری تلند اتش سمتیمان میدن مشه رب سیدی به پیربو، به پیربو یعنی چه؟ میفرماد دارا بنشهی پر او، اگر که ساده بنویسیم چیز دیگه است، اگر که ما پی و رش و عین و ه کامل بنویسیم اون چیزیست که ما تلفظ نمی کنیم، ولی اگه بخوایم بشکافیم و بنویسیم پی پر پی پر و پی و ه بنویسیم، رش یه مایره تنها بنویسیم، ولی رش یود و شین داره که بشه رش کامل، ولی یودوشینش تلفظ نمی کنیم. عین عین ما عین خالی می نویسیم، ولی عین عین و یود و نونه و آخر هی هست، هی الفه. بفرماد اون که میلویه، اون چیزی که کامل می کنه حروف اصلی پر او، میشه شمارش با حساب میشه یکی، میشه 375 تا، 375 376 نگاه کنیم چند میشه. حالا میفرماد این تو شکم پرهایه به قیربوه، پرها رو که بازش میکنیم میبینیم که این شماره در میاد. میگه حساب کمون ادامه در آینده باید این ضربه بخوره و ملت اسرائیل به گولا شل ما برسه، من همکنون نمونه و مستورش رو میزنم تو وجود این که نشونه باشه برای اون آیندگان که چی خواهد بود. بنابراین اینی که شما باید حواستون باشه چه خبر هست و چی منظور ما هست، چی میخواد اشیم به ما این داشته باشیم. جالبه که رمبان میاره میگه علمانت سپر به ازنه بینخواب و بینخواب، شب موعد پیسه که ما میشینیم برای بچه ها تعریف میکنیم، میگه اون چیزی که مصریان به باد بازی گرفتن و به باد مسخره گرفتن اونا هم تعریف کنیم براش، که اینها چجوری برداشت میکردن ولی در حقیقت غلط بوده. یکیش گفتیم راجب همین تیگر، تیگر بزده پیشتا سورا نکاتا، پیشتا کتان سورا من جو، اینا علمه شون خورد شد که نتونن روش پیدا کنن. اما هم فرماد که احیتا و کسیم ننکن گندم و دیلار، یه نوع گندم یا گندم سرخه، اینا نرم بودن هنوز روش میدانن که اینا دیرس بودن، تیگر نتونست اینا رو کاری بکنه. میگه اینها برداشت کردن، خب مهم نیست، حالا جوبمون خراب شده، کتانمون خراب شده، مهم نیست، در مقابل گندم داریم، دیلار داریم، کسمت داریم. ولی اینا کور خوندن. بعد از دو سه هفته میبینه او یه ضربت دیگه اومده، همه اینا رو میخورن. فرمان ملخ، اینا ملخایی که جمع کردن نمکش کردن و انبار کردن، گفتن ما داریم برای چند ماه گوشت ملخ بخوریم، همه اینا کور خوندن، اسخره بوده براشون. همه ملخا لونش عربه خواد بخلستن، همه ملخا پرده رو بردن و پرواز کردن و رفتن. حیوانهایی که در هم بوده، انواع و اقسام حیوانها، آرور یکی از ضربت هاست که فرستاد اونجا، درسته؟ موقعی که اینا آمد گفتن خوبه الان ما پوست اینا میگیریم، پوست سمار میگیریم، گرون گرون پروه درست میکنیم، پاتوهای خیلی گرون قیمت درست میکنیم، میشه. یکی از اینا نموند اونجا، یکی. ولی قورباغه ها همشون، اونایی که غیر از تنور و غیر از اونا بودن که ایثارگر کردن و هشم اونا رو زنده نگه داشت، بقیه همه مردن. و موقعی که میبونیم بو میکنه، تلفن پیدا میکنه، حمالی باید بکنن و بعدن هم ببرن خالی از شهر و گودش کنند. همه اینها یه امید دیگه داشتن و انتظار دیگری داشتن، هشم اونا رو به باد مسخره گرفت. میگه چرا با هشم گفت که قبل از اینکه تو گرگ بیاد، گفت هر کس که از خدا میترسه اسبش، خاطرش، ایوناش، چیزاش تو صحرا ول نکنه، چون میزنه تو سرشون همه اینا رو میکشه. هشم میخواست ایونا اینا سالم باشه؟ نه، این گذشته که موقعی که اسرائیل ها میان بیرون و اینا برداشت غلط میکنن، موقعی که اسرائیل میرن دو سه روز بعدش هم به موشه میگه باشون به اسرائیل برگردن به طرف مصر. چرا برگردن به طرف مصر؟ برای اینکه اینا غلط فکر بکنم که اسرائیل ها اشتباه کردن، نمیدونم کجا برن، گیچ هستن، سرگردون هم نبخیم این بارست سگر علیه ممید بار، حالا از کجا بیان دنبال اسرائیل ها بیزنن؟ حس میخواد، قاطر میخواد که این عراباشون بکشن بیارن. اونطور که میگیم سوس و رخ با آراما بیان تاخت و تاز بکنن، خب زمان جنگ از اسب و چیزا استفاده میکردن و میکنن، حالا میکنن. هشم گفته اینا رو نگه دارید، اینا خوبشونه، این خوب خوبشونه که از خدا میترسن و ارزشتن، ولی آخر کار برگردوندن که اومدن دنبال اسرائیل ها گذاشتن تو دریا غرق میشن. میبینی همه اینها میفرماد بازی گرفتن مصری هاست، باید برای بچه ها تعریف کنی، نه اینکه بگید آه رم بهشون شده، این رم نبوده. اینا نمیفهمیدن که دام و تله هست تمام اینها، برای اینکه نشون بده به دنیا که اینا خدا ترس واقعی نیستن. اگه بودن کدامشون اومدن راه درست رفتن؟ میبینیم حتی خود پر و همه این هاست. به هر حال میبینیم که تعریف کردن اینها درسته و همه اینها راهی که میرن راه دیگری هست. بفرمان چراشم قلب پر رو سخت میکنه؟ خب موقعی که میخواد اسرائیل رو آزاد بکنه آزادشون میگه. چراشم میگه که همه اخبتیه طول پر رو من قلبش سنگین کردم. قول یهودا، قرار یهودا صدقه می فرماد از قول ربیوشا پلاچی، یه معصی میاره که موقعی یکی از ثروتمندها از عمری ازش میگذره و هرچی کوشش میکنه و سعی میکنه که دارای فرزند بشه ولی به جایی نمیرسه. خب در اثر تفیله و در اثر این که التماس و ارتجا، در موقعی که دیگه مسن هستن، خداوند بهشون یه فرزندی میده. خب خیلی امیدشون به ثمر رسیده، خیلی خوشحال هستن. این بعد از مدتی این فرزند مریض میشه و بهش دکتر، دکتر میگه خیلی وضعش خرابه، باید دوایی بدیم، دوایی نمیتونه تحمل بکنه. پس ما چیکار باید کرد؟ یکی از اطبایی که حاذق بوده و خیلی ماهر بوده گفته راه حل داره. گفتن راه حل چیه؟ گفت خوراک این نوزاد از کجاست؟ از شیر مادره. حالا خب مادرش که پیر بوده شیر نداشته، دایه گرفته بودن براش، شیرده براش گرفته بودن. خب گفت حتما شیر بری بیایی که شیرش میده که غذاشه، این دواو بدید به او که این دواو بخوره، تو بدنش تأثیر میذاره، این جمله رو شیر تأثیر میذاره، موقعی که بچه بمکه شیر بخوره از این دایه، مثل این که دواو خورده و به تعمی و به آرومی میتونه بهبودی رو پیدا بکنه. خیلی ممنون. حالا میرن دایه رو بهش میگن، میگن خانم شما این دوا رو باید بگیری تا اینکه این بچه خوب بشه. گفته این دوا خیلی تلخه، خیلی سخته، من درد میکشم، من نمیتونم برد. گفتن تو شیرده هست، جون بچه در دست توه. گفته من نمیام. رفتن دادگاه، دادگاه قاضی میخواد بگه که خب برید یک دایه دیگه میگیرید، یه مجبوره که باید این کار بگیرید، یه دایه دیگه میگیرید، کسی که حاضره پول بشیدید، هر جنام بشیدید، هر کار بکنید. یکی از وکیلا در میاد و میگه جناب آقای قاضی، وکیل مدافع خوب باشه، خوب بینش داره، میگه جناب آقای قاضی این نوزاد از کجا مریض شده؟ جز این که غذای سمی خورده، غذای نامطلوب خورده و برای همین بیمار شده. کی غذاو بهش داده؟ جز شیرده، خب مادرش که پیره، شیر نداره، سینه‌ش چی نداره، این بهش داده، پس این بیمارش کرده، پس خود این باید که حتی بدون اینکه پولم بهش بدم، بدون انعام هم بهش بدن، باید که این دوا بخوره، چون خودشی بچه رو مسموم کرده و بیمارش کرده. حالا میداره، حالا حاجی هم میباره، میگه راست که دیگه. حالا میفرماد راوی هودر صدکا، میفرماد مسئله ما هم همین طوریه. ملت اسرائیل که تو 49 درجه تومها پایین رفته بودن، از اون درجه قدوشا و نزهتشون و طهارتشون چی باعث شده بود؟ مادر، مادر رو کیه؟ مادر وطن مصری ها بودن، مصری ها تو مصفر آلودگی و فساد و فسق و چیزای ناهنجار در محیط ترویج داده بودن که به تب بر ملت اسرائیل تأثیر گذاشته بود و اونا رو تامه کرده بود. اونطوری گفتیم اگر آدم توی محیط عطری بره، حتی عطرم به خودش نزنه، خوشبو میشه، معطر میشه، برعکسش هم صادقه. پس ملت اسرائیل چطور شده که تو 49 درجه غرق شدن توم آ؟ به خاطر مسیحا، این مادرشون هست. پس باید اینها ضربات بخورن، بی ایمانی ملت اسرائیل و ضعف ایمان ملت اسرائیل و عدم قدشای ملت اسرائیل به خاطر این هاست. پس اینا باید آمپول ببینن، اینها باید دواهای مختلف استفاده بکنن تا ملت اسرائیل بتونه بهبودی خودش رو پیدا بکنه. از این میگه من اگر سخت کردم ضربات قلبش که ضربات برش بیاد، همه ضربات نشان دهنده قدرت لایتنایی خداونده. همه ضربات که میخواد برسونه به آب، به خاک، به باد، به آتش، عناصر اربعه، همه اینها رو همه ضربه میزنه که همش دست منه. و شما که میگید طبیعت هست، طبیعت کوروکر چیکار نمیتونه بکنه، و این ایمان ملت اسرائیل خراب کردن، حالا باید چوبش بخورن که در نتیجه ترمیم بشه و تکمیل بشه اون نقصانی که برای ملت اسرائیل جود آوردن. یه چند تا نکته هست که ما اینجا یادآور میشیم، خیلی جالب هست. فرماد که کلاویم شیرایی که کلب ها میخونن چی چیه؟ بو نشتهوه و نخرا نیور خالیفنه هشم اصن. خیلی حرفه که سگا شیرا میخونن و میگن بیایید تواضع نشون بدیم، سجده کنیم، رکوع کنیم به درگاه خداوند. همه نیورخا لفنه هشم الوکن، همه تبرک بگیم به بارگاه پروردگار. یه چیه این موهبتی که برای کلاویم هست؟ و کلاویم ما میدونیم که از مدفوعشون برای دباغی کردن پوست فلترات فیلین و مجوزا اینا به کار میبندن. چی شده که این موهبت نصیب اینها شده؟ فرماند یشعیا یکی از شاگردان ربی یوحنا بن دوسا بوده، 85 تا تعنید میره که بفهمه این راز چی چیه. مرآخ بهش میاد میگه که تو چه برای چی تعنید؟ این راز نفته است، نمیخوام به کسی بگم، کس نمیخواد بدون این رو، ولی چون تو تعنیدی ربی یوحنا بن دوسا هستی و اینقدر تعلیل گرفتی، من شمه از این رو برای تو میگم. میگه چی چیه؟ میگه ببینید سگ ها طبیعتشون چی چیه، بقمت میکنم صدا میدم، حتی اگر یک سگ دیگه صدا بده یه سگ دیگه هم صداش میشه، این دیگه طبیعت. حالا موقعی که مقعد به خوراد اومد، ضربت دهان، میگن موقعی که ضربت مرگ میاد کلاویم بخیم، سگا زوزه میکشن. موقعی که الهانوی میاد خوشحال هستن، احساس میکنن. میدونید این بیبون ها هر چیزشون به یه چیزی احساس دارم، اونطور که تو پرانتز میگم که مثلا اگر شما اسب رو چند روز غذا بهش ندید، یه از موسیقی خیلی خوشش میاد، حالا بعد از چند روز که گرسنه است بیاد غذا برش جلوش بذارید، هم موقع بگی یه ویولنتنی هم یا آهنگی شادی بزنه برن، نمیخوره، گوش میکنه به آهنگی. حالا این طبیعتشه. حالا طبیعت کلب ها موقعی که ملاخ فلانی میاد اینجا ناله میکنن. گذشته از این مگر نه اینکه ضربت نخست‌زاد میفرماد این بعید اشر انشام مت، خونه نبوده که مرده توش نبوده، غیر ممکن بوده. بالاخره یکی دوتا بادیم اینا خون تمیزم نبودن و این زنای مصری ها پاک نبودن، از هر مردی ممکن بوده یک بخوره داشتن، برحال تو خونه همه شیون بوده، همش وویلا بوده که عزیزاشون کشته میشن. خب جیغ میزنیدن، فریاد میکشیدن، سگ ها باید بوده ناله بکنن، اونا باید همصدا باشن. نوشته الوی هرتز که الو بلشنو هیچ سگی وقوق نکرد و صدا ندار. این میگه چیکار کردن اینا؟ اینا اومدن طبیعت خودشون رو مهار کردن. این درس بزرگیه. از شیرای سگ ها ما یاد میگیریم که انسان طبیعت خودش رو باید لگام بزنه، مهار بکنه، نه چی طبیعتش گفت باید انجام بده. ما انسان هستیم دارای نیروهای بسیار مهمی هستیم، من جمله اراده بکنیم. اراده که بکنیم همه کاری میتونیم بکنیم، نه که بگیم سخته. چیز سخت برای آدم وجود نداره، چون انسان شمه ای از پرتو ذات الهی در وجودشه و همون نشاما که مظهر اون هست میتونه اراده بکنه، خودش رو نگه داره، خودش رو حفظ بکنه و در نتیجه جلوی غریزش رو میگیره، جلوی طبیعتش میگیره، کاری نکنه که حاصل شلوم حاصل شلوم برخلاف اون چیزی که ازش انتظار دارن باشه. برای همین جا نوشته که کلاویم اینها دارن شیرا میخونن، شیرایی که میخونن اینها افتادگی دارن و اینها طبیعتشون رو مهار میکنن، میگن بیاید همه تبرک کنیم به درگاه خدا. این بازی نکته‌ای که به ما درس میده که ما هم موقعی که مهار بکنیم جلوی غریزمون، اون موقع باید شیرا بخونیم، موقع باید سرود بخونیم و خوشحال باشیم که تونستیم کاری بکنیم. در ضمن این نکته دیگری هست که تو پاراشا میدونیم حواجش در ذهن لاخیم هست، چون اولین فرمانی که به ملت داده میشه، اولین فرمان به ملت نه به فرد، به فرد مثل ابراهیم و شلوم تو سفر برشید نیا کردن یا اعلام کرد، ولی به ملت نبود، هنوز ملتی وجود نداشتن، قوم اسرائیل هنوز تشکیل نشده. همینطور گیدن آشه که ما میبینیم به در مورد یعقوب و شلوم اونجا صحبت میکنه، فردی، یه چیز فردی بود، ولی به صورت جمعی و گروهی و به ملی اولین فرمان احادیث از الاخیم هست که تعیین رشودشه که اعلان ما رو باید بوده در زمان گذشته که به تمرداش داشتیم و علما و دانشمندان به دین تشکیل میدادن، هلال ما رو میدیدن و میمدن خبر میدادن، با محاسباتی که دانشمندان میکردن اعلان میکردن که امروز رشودشه و از روی رشودش ها اعیاد مشخص شده، معادی مجرد ما میفهمدیم معاده پسر کیه، میدونی کیپور کیه، شبوت کیه، چکا کیه و آکز. حالا اول تورا میفرماد برشید برای الوکی، رشیدان میپرسه که چرا، برای چی تورا، تورا دستوره بعد از احادیث از الاخیم شروع بکنه، چرا از برشید شروع کرده، از کریشن از خلقت داره حرف میزنه؟ اونجا جواب میده که برای این که گویم ها نگن شما غاصبی، شما سرزمین امت ها رو اومدید تصاحب کردید و غصب کردید، اونجا میخواد اشم برسونه در بد و امر که مالک اصلی من هستم، صاحب اصلی جهان من هستم، من دنیا رو آفریدم، حالا امانت دادم دست اینا تا موقعی که اراده من باشه بسنجم لیاقت دارن تو این امانت من بتونن ازش بر برن، خب در غیر صورت از اونا میگیرم میدم به کسی دیگه. حتی اسرائیل هم موقعی که هشم دید که اینا راه درست نمیرن گفت بیاد برید درون. پس خواسته به ما بگه که دنیا صاب داره و گویما نگن به ما شما غاصب هستید، برای همین اول راجع به خلقت صحبت کرده و پیامدهای اون تا اولین فرمان. حالا سوال اینجاست چرا اولین فرمان مسئله قدوش حوادش باشه؟ آیا یه مثلای دیگه، ما 613 تا مثلا داریم، 248 تا اوامر، 365 تا نواهی، اونایی که نباید بکنیم، خب یکی دیگرش میگو، چرا مسئله قدوش حوادش رو در تلیه و در سر آغاز مثلای تورات نقدشا قرار داده؟ فرمان اگر دقت بکنیم میبینیم ما یعنی مهتاب موقعی که میاد و با خدا در میان میذاره، میگه خدایا نور من و نور آفتاب یکسانه، اونطوری که در اول برشیم فرمان و یه از سلوکیم چنمی امارات گدونیم، چنمی امارات یعنی دوتا نیرها دوتا منبع نورا یکی هم، یعنی دوتا شون نورشون یکی هست. اومد ادعا که خدایا مگه میشه دوتا سلطان روی تخت میشینم؟ منظور چی بود؟ که هشم مقام او رو بالاتر بکنه. هشم گفت چون که تو گفتی پس برو خودت کوچیک کن، پس تو کم نور باشی و آفتاب سنجه خودش باشی. از اینجا البته یاد میگیریم که اونهایی که میخوان توهین به دیگر بکنن خودشون مورد توهین قرار میگیرن، خودشون پایین میان و دیگری منبع خودش و منزلت خودش و جایگاه خودش هشم پشتیبان شد. اینطور که میفرماد شمش میگورا تو. این یه چه ساده است. یه نکته دیگر اینجا نهفته است که چیه؟ که ما میگیم مهتاب بعد از این که هشم گفت برو کوچیک کن خودت، تسلیم شد، کمپلین نکرد، شکایت نکرد، تواضع نشون داد، گفت من مطیع هستم. این میخواد به ما اولین مسواه رو یادمون بده که هر امری که شما هر مسواهی که دارید میکنید باید با فروتنی و با خضوع و با خشوع باشه و با افتادگی باشه. میلیاردرید، دارید مؤسسات خیریه ایجاد میکنید، افتادگیتون باید حفظ بکنید، نه منم بزنید، نه تکبر بکنید. دانشمند بزرگ هستید، عالم در هستید، زور دارید، آهنگ خوب دارید، آواز خوب دارید، به هیچ کدوم از اینها حس شلوم تکبر و نخوت به خودتون راه ندید. هر میشه من گفتم سرود خدا بخونید، گفتم من خدا بگید مثل داوید امیر خراشلوم خوب چنگ میزده، خوب ویولون میزده، خوب ساهنگ خوبی داشته، ولی که میسوایی که شما دارید مدح خدا میگید باید با خضوع و با خشوع باشه، نه با تکبر و نه نخوت. شما به فقیران کمک میکنید، نه با منم که به تو کمک کردم به مؤسسات خیره کمک کنید، من مؤسسه بوده، منی رو بذارید کنار. هر میسوایی که میکنید با افتادگی باشه. اگه بگید من شب با نگه میدارم، من نمونه هستم در شب با نگه داشت، نه، هر میسوایی که میکنید این اول میسوا نشون دهنده چیه؟ تواضع مهتاب ماه که خودش کوچیک میگیره و فرمان هشم را اطاعت میکنه. یعنی که درس بزرگ در تلیه هر میسوایی که میخواییم بکنیم باید سرلوحه کارمون، خط مشمون با تواضع توأم باشه و همراه باشه. یه نکته دیگر، چون ما میدونیم اینجا مسئله زمانه، وقت تعیین کردن، وقت بالاترین چیزه. عمر انسان زمانه، فرصته، موقعیتی که خداوند به آدم داده که بیاد ذخیره و توشه آخرت رو جمع، نه وقت تلف کنه، نه عمرش رو به بیهودگی، به عبث، به بهبل علام جیفه این دنیا تن در بده و بعد از این که میده چند دهه از عمرش گذشته چی تو دستش نیست، وقتا رو کشته، وقتا رو از بین برده، وستن کرده، نه یوستن. اینجاست که به ما میگه، از اینجا میخواد بگه اولین فرمانی که به ما اینجا هست کدو شهادشه، یعنی زمان تعیین کردنه، که ما باید زمان رو تعیین بکنیم. همونطوری که فرما قوت تا ایتیم لطورا، مسئله سازندگی باشه در هر لباسی، در هر پستی، در هر منزلتی که هستیم باید سازماندهی داشته باشیم، ساختار و بنا داشته باشیم، نه وقت طرف کنیم، اون طرف کنیم و راه بیراهه بریم. ما اومدیم برای آباد کردن، ما اومدیم برای کارهایی که اثرات مثبت برای خودمون، برای جامعه و برای دنیا داره. اینه که اینجا در تلیه این میسوا برای همین به ما یادآور میشه که ارزش و قیمت وقت رو، زمان رو، روز رو بدونید. حرفیه بینه، نگاه کن پشت سرت چی کردی، چی خوندی، چی یاد گرفتید؟ چقدر ترقی کردید در نظر آدمیت و انسانیتید؟ چقدر خودت رو بارور کردی؟ خودت رو پیشرفت دادی؟ این زمان به تجربه هایی که باید از بزرگان و از کتاب های مقدس برداشت کنی کجا رفت؟ اینا رو تلف نکنی، از بین نبری و استفاده بکنی، هم به خودت، هم برای اینکه خودت خوشحال باشی، هم خدای عالم رو شاد بکنی. که امیدواریم خداوند هممون رو در این زمینه توفیق بده که بتونیم از وقتمون و از عمرمون نهایت استفاده رو بکنیم. وقتی برای مطالعه تورات انقدس و نوشته واچ خدا و از خداوند بطلبیم که کمکمون بکنه که مطالب عمیق و بسیار پرمغز رو بهتر درک بکنیم تا به اونجایی که لازم هست نزدیک بشیم. شبات شد.